دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران ادامه یافت و حضور گروه های مختلف مردمی در این تجمعات بودیم. همچنین خبرهای زیادی در خصوص روز چهلم کشته شدگان جمعه خونین زاهدان منتشر شده. همچون مجله پیشین با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ماست و از آخرین تحولات در این خصوص ما رو بیشتر مطلع کنه. سلام دوباره بر تو شاهین. از روز چهلم کشته شدگان حادثه خونین زاهدان بیشتر برام بگو.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. ویدیوهای دریافتی حاکی از اینه که گروهی از معترضان شامگاه چهارشنبه در نقاط مختلف تهران از جمله خیابان انقلاب، هفت حوض نارمک، ستارخان، صادقیه و سعادت آباد تجمع کرده و علیه مقامهای جمهوری اسلامی شعار سر دادن. در منطقه قلهک هم برای یادبود کشته شدگان اعتراضات زاهدان معترضان شمع روشن کردند. در کرمانشاه شعار مرگ بر خامنه‌ای و در شهر کرد شعار زن زندگی آزادی سر داده شد. معترضان در سقز با روشن کردن آتش خیابان‌ها را بستن و شعار آزادی آزادی سر دادن. در مشهد معترضان شعار می‌دادند سنندج زاهدان، چشم و چراغ ایران. از طرف دیگه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران تجمع کردند و شعارهایی در اعتراض به کشته شدن معترضان در سیستان و بلوچستان سر دادند. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و معماری پارس، علوم بهزیستی و توانبخشی بلنجک و دانشگاه هنر تبریز هم دست به تحسن زدند و با برگزاری آیین‌هایی از کشته شدگان زاهدان و خاش یاد کردند. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم از ادامه اعتراضات و اعتصاب قضایی کارکنان رسمی صنعت نفت خبر داد. روز چهارشنبه گزارش‌ها همچنین حاکی از شروع اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین غرب ایران بود. برای یادآوری باید بگم که 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه و در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان تیراندازی کردند که بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند.
به کلانتری و نیروی انتظامی اشاره کردی شاهین. ظاهراً فرمانده جدید نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان هم معرفی شده. چه جزئیات بیشتری از او منتشر شده؟
بله، درست همزمان با چهلم این کشته شدگان، حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی محمد قنبری رو به سمت فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب کرد. معلوم نیست واقعا تعمدی در این کار بوده یا خیر. به هر حال در حکم حسین اشتری از زحمات احمد طاهری فرمانده نیروی انتظامی پیشین استان سیستان و بلوچستان که تیراندازی به معترضان در زاهدان در دوران مسئولیت اون رخ داد هم قدردانی شده.
شماری از پزشکان شاهین روز چهارشنبه یک نامه سرگشاده نوشتن و خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی بازداشت شده شدند. چه جزئیاتی از این خبر هست؟
بله، بیش از 330 پزشک با انتشار یک نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده اونو دادخواست عمومی کادر درمان توصیف کردند و با اشاره به اینکه از جمع کثیری از پزشکان و کادر درمان که قصد اعتصاب و تحصن دارند خواسته شده تا صبوری پیشه کنند، تاکید کردند که خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط کادر درمان از جمله دکتر اسکر شاکری، دکتر ریحانه مختاریان و دانشجویان علوم پزشکی و سایر کادر درمان هستند. در این نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید شده که تغییرات در ایران دیر یا زود بر اساس نظر و خواست عمومی به طرقی که قابل پیشبینی و برنامه ریزی نیست محقق خواهد شد.
شاهین، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی لفظ نامناسبی رو برای معترضان به کار برده و در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. دقیقاً چی گفته بود؟
بله من عذر میخوام از شنوندگانمون که مجبورم این کلمه بد رو نقل قول بکنم. فرمانده نیروی زمینی معترضان رو به مگس تشبیه کرد و گفت اگر امروز اونطور که جامعه انقلابی به گفته ایشون البته انقلابی خودشون مطالبه میکنه با این مگسان برخورد نمیشه، اراده فرمانده کل قواست. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، کیومس حیدری اظهار کرد اگر روزی علی خامنه‌ای فرمان برخورد صادر کنه، معترضان قطعا جایی در این کشور نخواهند داشت. اما از طرف دیگه نماینده آیت الله سیستانی هم معترضان در ایران رو جمعی از اراذل و اوباش خوند و گفتش که اینها به این اعتراضات سراسری در ایران به هیچ عنوان مردمی نیست.
بله، جواد شهرستانی داماد و نماینده آیت الله سیستانی هستش که این اظهارات رو بیان کرده. ممنونم از تو شاهین بشیری، همکارم بود و از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران گزارش میداد. اما همزمان با 40مین روز کشته شدن معترضان در شهر زاهدان روز چهارشنبه، کسبه و بازاریان در چند شهر استان سیستان و بلوچستان و کردستان در اعتراض به این کشتار دست به اعتصاب زدن، گزارش‌های منابع حقوق بشری نشانگر آن است که بازاریان در شهرهای زاهدان، سنندج، بانه و سرقز روز چهارشنبه در اعتصاب کامل به سر بردند و اعتراضات ضد حکومتی در برخی از این شهرها هم برگزار شد. همزمان شماری از دانشجویان در چند دانشگاه هم در اعتراض به کشته شدن معترضان در سیستان و بلوچستان شعارهای اعتراضی سر دادند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل استان سیستان و بلوچستان در تورین ایتالیا، گفتگو کردم.
به لحاظ تعداد جان باختگان، حالا بر اساس آماری که منتشر شده، افرادی که در زاهدان و خاش در طول هفته‌های گذشته جان خودشون از دست دادن، تقریبا رقم قابل توجهی هست. تقریبا 1/3 از جان باختگان از این استان بوده. حالا با توجه به حالا درصد جمعیت استان سیستان بلوچستان که 5% از جمعیت کشور هست، نزدیک به یا شاید بیشتر از 30% از جان باختگان از این استان بوده. همچنین خب تعداد زیادی مجروح در اعتراضات گذشته در این استان وجود داشتن که حالا آمار دقیقی نداریم، ولی بیشتر از 400 نفر گفته میشه مجروحانی هستن که برخی از اونها هم حال یا وضعیت وخیمی دارن. در واقع اون حس همگرایی یا پیوندی که در میان معترضان در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته در ایران به وجود آمد و به هر حال اون حمایت‌هایی که ما می‌بینیم معترضان در جای جای ایران، از کردستان تا زاهدان، از تهران تا کردستان، از اعتراضات هم و مطالبات هم داشتن، باعث شد که به رسم همین بحث گرامی داشته 40 در گذشته هر کدوم از معترضین اعتراضات ادامه داشته باشه، فراخوان‌های صادر شد. در همین راستا هم امروز هم در واقع شهرهای مختلف شاهد بودیم که اعتصاباتی انجام شده در بازارها، مثل در زاهدان، در کردستان بوکان، کرمانشاه، سنندج، بانه، سرقز و کامیاران اعتصاب کردن، مغازه‌های خود چون بستن. در تهران هم گفته میشه که مثلا مناطق مثل بازار موب مغازه‌های خودشون بستن در واقع همدردی یا همراهی با جمعه خونین. در برخی از دانشگاه ها هم دانشجویان تحسن کردن و شعارهایی یا در حمایت از جمعه خونین زاهدان و مردم زاهدان سر دادن و همچنین دیوار نویسی هایی در حمایت از این فاجعه‌ای که در زاهدان رخ داده انجام شد.
آقای نخل احمدی، در هیچ برهه‌ای در این 4 دهه گذشته، به رغم همه سرکوب‌ها و تبعیض‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داشته، مردم در این استان اینطور به طور مشخص مخالفت خودشون رو با حاکمیت جمهوری اسلامی نشون نداده بودند؟ آیا میشه گفت که اعتراضات فعلی در استان سیستان و بلوچستان شکل و شیوه تازه‌ای به خودش گرفته؟
قطعاً به نظرم به همین شکل هست. ببین اگه ما در دوره‌های گذشته نگاه بکنیم، معمولاً استان سیستان و بلوچستان برخلاف ادعاهایی که جمهوری اسلامی و مقامات امنیتی دارند که در رابطه با شهروندان استان‌های مرزنشین خصوصاً مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان یا کردستان، معمولاً اتهامات یا وصله‌های مثل تجزیه طلب یا تروریست از اون استفاده می‌کنن، اما علارغم اینها ما می‌بینیم در دوره‌های قبل در انتخابات این استان‌ها تقریبا جز استان‌هایی بودن که بیشترین مشارکت رو داشتن. یعنی در بسیاری از موارد میبینیم این شهروندان این مناطق به دنبال احقاق حقوق خودشون یا پیگیری حقوقشون از مجاری قانونی یا در واقع همون مجاری انتخاباتی بودن و خب مطالباتی همیشه داشتن، اما هیچ وقت سطح مطالبات تا این حد بالا نبوده. این رو میتونیم در نظر بگیریم که در اعتراضات اخیر در کل کشور سطح مطالبات در واقع یک سطح بی‌نظیری بوده، یعنی بسیاری از اون شاخصهایی که ما در اعتراضات گذشته داشتیم شکسته شده در نوع شعارها و مطالباتی داشتیم که بوده. و در سیستان و بلوچستان هم به نظرم با حمایت‌هایی که از طرف در واقع شخصیت‌های مثل مولوی عبدالحمید شد و با مواضعی که ایشون گرفت در رابطه با این اعتراضات و وضعیت کلی کشور یا مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی در جنایت‌هایی که در زاهدان و در کل ایران انجام شده، به هر حال در سیستان بلوچستان و زاهدان و خاش و شهرهای دیگه هم این سطح مطالبات بسیار بالاتر رفت و به نظرم به هر حال در اون سطحی هست که بدون تعیین تکلیف کلی در رابطه با ماهیت و ساختار کنون جمهوری اسلامی این اعتراضات خاموش نخواهد شد.
آقای نخل احمدی، اشاره‌ای داشتید به مولوی عبدالحمید. درخواست او برای همه پرسی در این مقطع زمانی به چه معناست؟ این در حالی است که او پیشتر در چند انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواستار مشارکت مردم در استان سیستان و بلوچستان در انتخابات شده بود.
فقط آقای مولوی عبدالحمید نیستند، امروز آقای کاکحسن امینی حاکم شهر کردستان هم در بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم در رابطه با نظارت نهادهای بین المللی شدن و در برخی از گروه های سیاسی اصلاح طلب هم ما میبینیم زمزمه هایی در رابطه با لزوم برگزاری رفراندوم وجود داره. حداقل در رابطه با مولوی عبدالحمید میشه گفت که در طول سالهای گذشته ایشون یک شخصیتی بودند که حالا به ظن بسیاری یک شخصیت محافظه کار بودند که تلاشش بر این بوده که در واقع میان حاکمیت و شهروندان قرار بگیره و مطالبات رو با بسیار آرام مطرح بکنه. به همین دلیل هم بسیار از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر ایشون رو یک شخصیت خودی میدانستند. اما در عین حال پاسخگویی در رابطه با این مطالبات تقریبا بسیار کم بوده یا شاید حتی بگیم وجود نداشته. این در یک نمونه حداقل 21 نامه آقای مولوی عبدالحمید در طول 4 دهه گذشته مقامات رسمی جمهوری اسلامی نوشتن و مطالبات مطرح کردن، شامل رئیس جمهورها، رهبر جمهوری اسلامی و بعد رئیس قوه قضاییه. اما از تمام این نامه ها دو نامه پاسخ داده شده و به هر حال به طرح مطالب بسیار کلی اکتفا شده. به خاطر همین هم هست که حتی در انتخابات گذشته آقای مولوی عبدالحمید با این در واقع تحلیل که اگر با آقای رئیسی رأی بدیم و حاکمیت یک دست بشه شاید مطالبات اهل سنت یا سیستان و بلوچستان بیشتر دیده بشود، از مردم خواست که به رئیسی رأی بدن. اما با ناکام ماندن این مطالبات یا این درخواست ها به نظرم ایشون هم ناامید شدن از هر گونه دستیابی به مطالبات یا به قول خودشون رفع تبعیض در میان شهروندان و به خاطر همین هم شاید احتمالاً راه حل نهایی برای ایشون و بسیار دیگر همین هست که در رابطه با ماهیت جمهوری اسلامی و این ساختار یک تعیین تکلیف کلی انجام بشه.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار، در تورین ایتالیا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
در خصوص صدور کفخواست برای 19 تن از دانشجویان دانشگاه‌های ایران به خاطر اعتراضات اخیر، خدمتتون عرض کنم که دادگاه انقلاب مثلا اومده کفخواست صادر کرده، اولا فرایند قانونی در موردشون طی نشده. اول بایستی که دلایل اتهام شرکت در اونها بهشون ابلاغ می‌شده. چون فرایند قانونی طی نشده اصلا مشروعیت نداره. ضمناً باید بگیم که چون اعتراض جرم نیست، معترض هم مجرم نیست. شرکت ها و تجمعات تظاهرات اصلا از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی هستش. آقایون کارشون تمومه، باید برن پی کار خودشون.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه است، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
این بیانیه‌ای که 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی دادن در رابطه با این که معترضین باید مجازات بشن، خودش یک نماینگر و یک سندیه و اینکه اینا طرفدار مردم نیستن، اینا دست نشانده این حکومت و این راهبر هستن که هیچ رهبر اصلا نمیشه گفت. راه ملت ایران را میبره، آینده این کشور رو به سیاه چال میکشون. امیدوارم که این حکومت عمرش به زودی به پایان برسه.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما با نزدیک شدن به پایان شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، گزارش حاکی از پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و همچنین رقابت نزدیک بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر مجلس سنا است. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم و نخست از او درباره آخرین نتایج به دست آمده در این انتخابات و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی در آمریکا پرسیدم.
نتایج انتخابات میان دوره‌ای تا این ساعت که ما صحبت می‌کنیم نشون میده که در مجلس سنا دموکرات‌ها 48 کرسی از 100 کرسی سنا رو در اختیار دارن، در حالی که جمهوری‌خواهان 49 کرسی رو تا به حال کسب کردن. البته در انتخابات ایالت جورجیا یک نماینده دموکرات رأی عددی رو نسبت به نماینده جمهوری‌خواه به دست آورده، ولی طبق قوانین ایالت جورجیا کمتر از 50% کل آرای مأخوذ باشه، خود به خود انتخابات به مرحله دوم میره. به این ترتیب سناتور دموکرات رافائل وارناک احتمالاً باید یک بار دیگه با رقیب خودش هرشل واکر در ماه دسامبر روبرو بشه، به انتخابات مجددی در اونجا انجام بشه. در مجلس نمایندگان تا به حال جمهوری خواه آرای بالاتری دارن، ولی برای اینکه کنترل رو در دست داشته باشن به 218 کرسی نیاز دارن.
آقای روشندل، این تغییرات و جابجایی‌های سیاسی در آمریکا و قدرت گرفتن دوباره جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و احتمال بازگشت دونالد ترامپ به انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 از یک طرف و از طرف دیگر به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، برایند این تغییرات سیاسی رو برای ایران چطور پیش بینی می‌کنید؟
بله، نکات مهمی رو شما اشاره کردید. همین حالا طرفداران دونالد ترامپ امیدوار هستند که این انتخابات میان دوره‌ای منجر بشه به اینکه دونالد ترامپ در انتخابات دو سال آینده شرکت بکنه. به نظر میاد که دونالد ترامپ بی رقیب نخواهد بود و حزب جمهوری خواه باید انتخاب بکنه بین ایشون و احتمالاً راندی سانتیس که فرماندار فلوریدا هستش. اما همه اینها دست کم در دو سال آینده که دولت فعلی جو بایدن بر سر کار خواهد بود نشون میده که دولت در مورد سیاست‌هایش در قبال ایران خیلی دست‌اندازهای زیادی رو در پیش داره. از یک طرف فشار کنگره، هم از جمهوری‌خواه یا دموکرات، به این که جو بایدن امتیازی به ایران نده و در مورد مسئله اتمی توافقی صورت انجام نده. از طرف دیگه شما هم اشاره کردی آمدن آقای نتانیاهو بر قدرت، خودش به طور تاریخی در چند سال اخیر همیشه مخالف امتیاز دادن به ایران و مخالف اتمی شدن ایران بوده و در بعضی موارد هم ما دیدیم که در صحنه داخلی ایران قدرت مانور و تخریب و ترور و غیره داشته. بنابراین همه اینا در دو سال آینده ادامه خواهد داشت، ضمن این که مردم ایران و ایرانیان آمریکایی و حتی ایرانیان در خارج از آمریکا در تمام دنیا هستن، یک عاملی هستن که خواهان این خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیات وحشیانه که در پشتار مردم از ستم تا به حال 330 کشته گزارش شده که 50 نفر اون کودک هستن، در مقابل این پاسخگو باشه و بنابراین قادر نخواهد بود با یک تغییرات مختصر بتونه نظام بین المللی رو قانع بکنه.
خیلی کوتاه آقای روشندل، از داخل ایران آیا خود جمهوری اسلامی به این انتخابات و به این اتفاقاتی که در آمریکا و اسرائیل افتاده چطور نگاه خواهند کرد؟ آیا جمهوری اسلامی کوتاه خواهد آمد در مقابل معترضان؟
بعید به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مقابل معترضان بخواد کوتاه بیاد. نهایتاً هم اگر اقداماتی بکنه، اقدامات غیر اساسی و سرسری است، به تصور میکنه که با قدرت سرکوب میتونه مردم رو سر جاشون بنشونه و غافل است از اینکه تغییراتی که ایجاد شده فقط میتونه در مقابل یک تحول بنیادین ساکت بشه و این تغییرات مردم رو در کوچه خیابان نگاه خواهد داشت، همونطور که الان میبینیم کسبه، کارگران، دانشجویان، دختران و زنان شجاعی ایرانی صحنه رو ترک نکردن. اگر افت و خیزی هم وجود داشته باشه، یک روز کمتر یک روز بیشتر، موج به سمت بالا رفتن است. به جمهوری اسلامی به نظر میرسه این رو انکار میکنه و فقط یک حرب در دست داره و اون سرکوب هست، به سرکوب.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به قطر برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2022 عصر امروز پنجشنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی نیکاراگوئه به میدان می رود. از حدود دو ماه پیش و بعد از خیزش سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور، با دستور حراست وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال همه بازی‌های ورزشی خصوصا لیگ فوتبال بدون تماشاگر اعلام شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از آن واهمه دارند که تماشاگران در ورزشگاه‌ها مانند خیابان‌های این کشور علیه مقامات سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی شعار سر دهند. اما از تهران و از وزارت ورزش و جوانان خبر رسیده این وزارتخانه حدود 1800 بلیت رایگان در اختیار برخی از اعضای بسیج و نیروهای حراستی قرار داده تا آنها را به بهانه انجام کارهای فرهنگی برای تماشاگران در جام جهانی به قطر اعزام کند. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان پیش از این در این ارتباط گفته بود:
ما اقدامات خیلی خوبی کار فرهنگی کردیم در رابطه با لیدرها، کسانی که میخوان برن مشوق هستن و یا افرادی که بالاخره قرار هست اعزام بشن. ما یه تعدادی بلیت خودمون تونستیم از قطر بگیریم که یه سری مدیرانمون، یه سری همکارانمون، یه سری افرادی که بتونن برن تو کارهای فرهنگی ما کمک ما بکنن، یه تعداد محدودی بلیت داشتیم که کمک بکنیم که عزیزان تشریف ببرن. متفاوت هزینه بلیت چون ما رایگان بود، ما بلیت رو در اختیارش.
همراهی نکردن بازیکنان تیم ملی واترپولوی ایران در خواندن سرود جمهوری اسلامی در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند، هرچند به دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخل این کشور بازتاب نداشت، اما روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انعکاس گسترده‌ای داشت. پیش از این هم بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای در امارات سرود جمهوری اسلامی را نخوانده بودند. سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار خبر لغو سفرهای دریایی از بنادر این کشور به قطر در ایام بازی‌های جام جهانی می‌گوید به دلیل اعلام طرف قطری همه سفرهای دریایی جام جهانی از مبدأ ایران به این کشور لغو شده است. پیشتر مسئولان سیاسی ورزشی ایران اعلام کرده بودند در ایام جام جهانی تماشاگران ایرانی می توانند با کشتی از بنادر ایران به قطر سفر کنند. و روز گذشته هم چند چهره فوتبالی سرشناس از جمله محمد خاشپور، یحیی گل محمدی و مانند هر روز علی کریمی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوریازر. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با محمد یعقوبی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
محمد یعقوبی از پدیده‌های دهه‌های 70 و 80 تئاتر ایران است. او نویسنده و کارگردان برخی از مهمترین نمایش‌های مقطعی خاص از نمایش ایران بعد انقلاب محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر نسلی از فعالان تئاتری بعدش گذاشت. از نخستین نمایش‌هایی که در سال 1376 مانند زمستان 66 به روی صحنه برد تا آثار دیگری چون یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی و خشکسالی و دروغ، تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در آثارش نموده مشخص داشت. آقای یعقوبی چند سالی است که به کانادا مهاجرت کرده است و این روزها صریح‌تر از هر زمان دیگر به تحولات جاری در ایران واکنش نشان می‌دهد. با او درباره این صراحت اخیرش و فعالیت‌های گذشته گفتگو کردم.
شما اظهار نظرهای عمومی و مطالبتون در گذر سالها یک روندی رو به خصوص در واکنش به تحولات سیاسی اجتماعی داشت که کمتر به صورت مستقیم واکنشی به اتفاقات روز دیده می شد. اما من احساس می کنم به خصوص بعد از اعتراضهای اخیر در ایران و تحولات چند هفته اخیر شما خیلی صریح شدید در واکنش نشون دادن به اون چیزی که در ایران داره میگذره و به خصوص مثلا در خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولان بالا رتبه جمهوری اسلامی. اینقدر در واقع اتفاقات در ایران شما رو برانگیخته که چنین واکنشی نشون بدید؟
اینجاش درسته، یعنی واکنش دیگه شخص رهبر چیز تازه ایه یاد داشتنی من بود، ولی واکنش رویداد جاری که همیشه تو کاری من بوده، اصلا همیشه چون چه خوردم اصلا من تئاتر خودم دیگه تئاتر چند تو مصاحبه ها میگفتن که بشینم مصاحبه بشینم وقت بذارم بنویسم آره این کارو نمیکردم و اونم مثلا با خطاب دادن رهبر. خب ماجرا اینه که یه اتفاقی توی کشور ما افتاده که به نظر میاد که هممون فهمیدیم که خیلی فرق داره با همه اتفاقی که در گذشته افتاد در ایران، یه جنس دیگه است. خود به خود اصلا آدم نمیتونه بی‌اعتنا باشه، یعنی من که نمیتونم جلوی خودم بگم که واکنششون ندم به این قضیه، این نمیخوام بی خودم چیزش کنم تبدیلش کنم به رسالت وظیفه منه، از اینجا ماجرا نیست. کاملا حسم این بود که باید این کارو بکنم و طبیعیه که دیگه سرعت هم بیشتر شد.
شما رو میشه به عنوان نمایشنامه نویسی دانست که در تعقیب کارهاتون میتونیم گذری از واکنش های در واقع یک نویسنده به تحولات اجتماعی سیاسی ببینیم، چه از نوشتن در تاریکی، چه از همون زمستان 66، چه در خشکسالی و دروغ و چه در یک دقیقه سکوت.
یک دقیقه سکوت که در واقع رفت زنجیره بود.
اما در تعقیب همه اینها میشد احساس کرد که محمد یعقوبی راهی رو داره پیدا میکنه در گذر از مجموعه فرایندهای نظارتی و سانسوری حاکم بر جمهوری اسلامی که به نحوی بتونه اون صحبت‌ها و اون بیانی که ممکن رو داشته باشه، حتی موارد توقیف‌های متعدد خشکسالی و دروغ یا نمایش‌های دیگر یا راه‌هایی که شما در گذر از سانسور و کلمات استفاده می‌کردین مثل اون لب زدن‌ها یا گفتن عدد 25 در موارد مختلف. کجا به دیگه به اینجا رسیدید که این شکل روایت، این پذیرش بشه این معیارهای سانسوری ممکن نیست و به نظر همون خروجتون از ایران هم میتونه این باشه، اما کدوم نقطه شما رو دست کم تو اون دهه 90 به اینجا رسید که دیگه نمیشه در اون قالب ها در واقع بیان کرد؟
واقعیت اینه من هرگز فکر نمی‌کردم نمیشه در اون قالب ها بیان کرد. مهاجرت من انتخاب کاملا شخصی بود، اصلا دوست داشتم این تغییر رو. من اساسا همینجوری که الان با هم حرف زدیم قبل از این گفتگو من گفتم اگه میشه متن برام بفرستی من دوست دارم تغییر بدم. این یک جنون تغییری که من جنون خوبی البته میدونم و بنابراین اینم یه جور اون موقع تصمیم گرفتم اصلا بیام یک زندگی دیگه تجربه کنم. احساس کردم الان اینو میخوام پیوند بزنم به بحث امروزمون اتفاق خوبه. من احساس میکردم که ما همه توی قفس گیر کردیم و شخصا دلم میخواست که از این قفس بزنم بیرون و ببینم وقتی از اینجا باشم بیرون دیگه چه بهانه ای دارم ندارم و چه خواهم نوشت. و تاثیر خیلی زیادی گذاشت این تغییر در نگرش من اصلا درباره نوشتن. طبیعی که همچنان هم خوب زاویه دارم و مسائلم حتما رد به ایران داره، ولی یه جور دیگه به هر حال دارم می‌نویسم. دیگه مجبور نیستم عدد 25 استفاده کنم، میتونم راحت بنویسم. و این خیلی یعنی احساس آزادی، حالا دیگه بهانه ای نداشتم و احساس میکنم برای من لازمه. حتی فقط موضوع نوشتن نیست، حتی زندگی کردن. اینکه تو مثلا من یادمه که وقتی ما دل سگ رو کار کردیم، خب دل سگ من دومین بار که کار کردم از همه مردها خواستم مثل خانم ها حجاب داشته باشم تو ایران و این داستان شد 23 پخش شد از این داستان ها. و یادمه که مثلا به ما دوستامون زنگ میزدن که گرفتن ایت ما شایعی بازداشت بشین از این داستان ها. این فضا خیلی فضای انرژی بری بود. تو احساس میکردی حتی مدارا ندارن در این حد، چون من دستشون انداخته بودم مدیر اون وقتا که گفته بود که ما چرا این کاری کردی. گفتم بالاخره من نفهمم حجاب خوب یا بده، حجاب خوب خوب از مردم خواستم حجاب داشته باشم دیگه. و شماتت من نگاه میکرد میگفت تو میدونی که هدفت مسخره کردن حجاب بودی. کاملا درست میگفتن. خب ولی من دیدم که حتی در این حد شوخی حتی نقدی در تئاتر نمیتونم بپذیرم. و همه اینا مجموعه خود نوشتن در تاریکی که بارها بازبینی شد باعث شد که آدم فکر کنه که چیزهایی که اساسا باید بشه دیگه، یعنی بر اساس همون قانون ناقص خودشون، قانون مشکلدار خود، قانون اساسیشون، اون جایی که در اثر شکافاری که وجود داره خب من دارم استفاده میکنم ازش و ابزار بیانم میشه برای نوشتنم، حتی اینو مدارا ندارم. خب یه جایی گفتم پس حالا بس، من این مدل کار کردم، دوستم که دارم تغییر رو، پس بیام زندگی دیگه رو تجربه کنم ببینم چقدر رو نوشتن من تاثیر میذاره. واقعا کاملا شخصی هم بود، اینجوری نبود که الان دنبالم هستن و یکی مثلا طرف بازداشتش کردن بعد میاد سریع میخواد بیاد بیرون، میدونی، برای اینکه احساس میکنه دیگه نمیتونه همش. من این داستان واقعا وجود نداشت درباره من، کارهای منو رو اذیتم کردم ولی هرگز تهدید نشدم، هرگز بازداشت نشدم. این واقعیت است. بنابراین یک انتخاب کاملا شخصی بود برای زندگی و برای نگرش.
به موضوع حجاب اشاره کردین، در واقع حجاب یکی از نمادین ترین ها میتونه باشه در فعالیت هنرهای نمایشی در ایران که تقریبا تمام آثار نمایشی اجرا شده رو با یک روایتی میتونه به این سمت ببره که در نمایش واقعیت ها به یک سمت دروغی میتونه شکل بده محصولات نمایشی رو. یکی از مواردی است که خیلی ها از خود بعد انقلاب سال 57 به خصوص تو حوزه فعالیت های نمایشی به این نتیجه رسوند برخی رو که امکان فعالیت در ایران بعد انقلاب 57 و طبق قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره، اما به تناوب نسل های مختلفی درگیر این موضوع میشن و شاید شما هم بتونید نماینده یک نسل دیگری باشید که به خصوص در دهه های 70 و 80 فعالیت میکردیم و حالا به هر دلیلی، حالا چه تصمیم شخصی چه تجربه دوران تازه، در خارج از ایران هستیم و تو اون معیارهای خاصه در داخل ایران کار نمی کنید. اون دورانی که خودتون این فعالیت رو داشتین با مقولاتی مثل حجاب، با مقولاتی که اصلا ناممکن می کرد به روایتی فعالیت هنر نمایشی در ایران رو درگیرتون نمی کرد در ذهنتون، همین پیدا کردن راههایی برای ممکن کردن فعالیت رو تو مقطعی که الان دارین نگاه میکنید به اون فعالیت ها چگونه میبینید؟
خب ببین، واقعیت اینه که من یه همجوری توی محافل ندارم، مثلا هرگز به نوشته نیاوردم، ولی این گفتگو باعث میشه که به نوشته بیاد. همیشه گفتم که بیشتر از تئاتر سینما وضعیت افتضاحی از یک نظر داشته در ایران. اون اینی که هر فیلمی ساخته شده وقتی این رژیم عوض بشه که حتما خواهد شد دوباره انگار باید ساخته بشه، چون تصویر دروغینی از انسان ایرانی بوده. و بنابراین معلومه که واکنش داشتم همیشه بهش. و اصلا بذار اینجوری بهت بگم، من اولین اجرایی که در زندگیم به نوعی میشه گفت که زمان گذاشتم باش کار کردم، بعضی که دور دیدیم با زینه‌دارای ساندرم خانم مسکویی توی زیرزمین خونه پانتا بهرام بود و من با بچه ها بسم که بیاییم با همه بیهجاب اجرا کنیم به مهمان پسی داشته، چون اجرا با نمیدادم بودیم حالا قال این کار بکنیم. یعنی از همونجا واکنش من راجع به این تکتیبم باش روشن بود. منطقه وقتی میای حالا بس در اینه که کسایی مطلب بودن که بعد انقلاب میگیریم سادوجی داشته باشه، خب هم هنوز هم مطلب اشتباه و همون موقع هم فکر کردن که این راه رو میبنده. یعنی تو وقتی بگی نه، حضور خودت رو به عنوان یک معترض در عرصه اجتماعی کم کردی. مثل اینکه الان مردمیش که از خونهش نیاد بیرون و بگیره این یک راه اعتراض، نه اعتراض تو خیابون باید صورت بگیره، نه اینکه نباید توی خونه باشه، نه معلوم باید باشه، توی اینترنتش هم باید باشه، ولی یکیش هم خیابونه. واسه همین تئاتر همون عرصه اجتماعی و بود که ما فکر کردیم، نسل ما فکر میکرد و هنوز هم نسل همش من فکر میکنم که باید اتفاق بیفته. میدونم یک نسل پیشینی کاملا انکار میکرده و میگفت این اشتباه، در واقع آدمای مهمی هم بعضیا بودن میگفتم که اصلا تئاتر وجود نداره در ایران، ولی به نظر من واقع بینانه نیست این حرف. اگه تئاتر حالا هم به جایی رسید در ایران محصول همین تداوم کاری بوده. فقط موضوع اینه که چقدر اون آدمی که تئاتر کار میکنه، تئاتری که کار میکنن واقف باشن، آگاه باشن به حقوقشون و چقدر در حد منطقی نترسن.
به همین موضوع میخوام برسم که در همین روزها بسیاری گله میکنن از برخی واکنش‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری و به خصوص باز اصرار به ادامه فعالیت‌های نمایشی زیر همین قوانین فعلی، با نگرشی که الان نسبت به قانون حجاب وجود داره و برخی اصلا میگن که به خصوص هم تو کارهای سینمایی تصویری که قراره که الان از حجاب ارائه بشه در فیلم‌ها، با توجه به اینکه قراره که این تولیدات همین الان تا چند ماه آینده به نمایش در بیاد، چه انتظاری هست که همون واقعیتی باشه که احتمالاً در چند ماه آینده در ایران باشه؟ میتونیم همین رو هم به کارهای نمایشی برگردونیم؟ شما اون تداوم دروغ بزرگ رو در قالب این اصرار به فعالیت چگونه میبینید تو همین شرایط فعلی اعتراضی ایران؟
خب ببینید، این تداوم دروغ بزرگ عبارت بنظرم راسته برای موقعیت نیست، چون این بهتر بگیم تداوم یک دروغ. اگر تو بتونی یک حقیقت بزرگتری رو مطرح کنی به نظرم میتونه نایده گرفته بشه. فردا با اینکه دلیل راجع به تئاتر حرف میزنید، پرسشگر روشنگر رو ولی تقریبا تئاتر داغونی که همیشه بوده و هست و یا فیلم سینمایی که داغون بوده و هست، که اصلا تقریبا ما روشنه، درسته؟ ما داریم راجع به کسانی حرف میزنیم که فکر میکنیم که روشنگر هستن، پرسشگر هستن، و اونا آیا باید سکوت کنن؟ من مطمئن نیستم. و یه مثال میزنم از اون درس رو بگم، من از تجربه خودم استفاده کنم. اگه من مثلا یکی از سکوت کار کردم، حاصل اون بره زمان فاصله ای بود که توش رئیس جمهور مملکت هم گفت که اشتباه از طرف ایران بوده و ماموران دولتی تو بلغت نقش داشتن، یعنی گفت که نکاتنی، حالا من از این بزنگاه بس استفاده میکنم و یک دیگه سبوت اجرا میکنم. من فکر کنم کار درستی کردم، نباید میگفتم نباید فلان کرده و همان، از اون فرصت باید استفاده میشد. بنابراین از هر بزنگاهی برای اعتراض، برای روشنگری، برای پرسشگری باید استفاده کرد. به گمان من حتی اگه خاتمی برای اون حرفی که زد اصلا فکر کنیم که صادقانه نبوده، فکر کنیم اصلا فرصت طلبانه بوده به خاطر اینکه مثلا فرض کن جریان اصلاح طلبا مبرا بکنن خودشون رو برای حفظ نظام، همین داستانی که می‌دیم حتی انتخابات که خاتمی هم در آورد و می‌دونیم که برای حفظ نظام بوده، ولی همین فرصتی که اونا برای حفظ نظام انجام دادن فرصتی هم بود برای روشنگری که مطالبات.
درباره نمایش خشکسالی دروغ به عنوان یکی از آثار شاخص متأخر شما که بسیار هم دیده شد و خونده شد، نگاه انتقادی که شما به طبقه متوسط به ویژه در اون اثر داشتین شبیه چند اثر دیگر در اون مقطع هنرهای نمایشی ایران، الان که نگاه میکنید و مجموعه تحولات و سیر تحولی جامعه ایران رو میبینید، طبقه متوسط ایران رو در مقطع اون زمان مستحق چنین نگاهی میدیدید؟
حتما میدیدم که نوشتم و هنوزم معتقدم که این طبقه قابل سرزنش هست، چون فقط در واقع یه جورایی که یه جاهایی احساس میکرده که همصدای اون اعتراض ها صداش نیست سکوت کرده حتی. یعنی هر وقتیش کاملا پایین اجتماع اعتراض کردن، این قش سکوت کرده به نفع منافع خودش، دروغ ها رو حتی ترویج کرده. الان قش متوسط نسبت به گذشته زمان واقعیت اینه که همراه‌تر شده با این خیزش مردمی.
تعدادی از بازیگران برآمده از آثار شما هستند. بازیگر برخی محصولات به شدت ایدئولوژیک و پروپاگاندایی حکومت جمهوری اسلامی بودند، آثاری که میتونه به عنوان نمونه‌های شاخص سینمای پروپاگاندا تلقی بشه. نگاهتون به عملکرد برخی از همکارانتون، به خصوص چند بازیگر شاخصی که از آثار شما برآمدند، چگونه بوده در فعالیت‌هایی که بعد از آثار شما داشتند؟
خب من فقط میتونم بگم براشون متاسفم، هرگز مسلمان تاییدشون نمی کنم برای این کاری که کردن، ولی دلیل خودشون دارن، خودشون با دستشون دفاع کنن. من فقط براشون متاسفم و هرگز اگه جای نبودن کار دارم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.